رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و توفیقات خاصه خودش قرار بدهد. در تعدادی از خطبه ها بحث های پیرامون مسئولیت هایی که زن و مرد در خانه و زن و شوهر در خانه در قبال هم دارند و وظایف و حقوق و تکالیفی که خداوند برای سلامت خانواده ها و تربیت فرزندان سالم و خوب بر دوش پدر و مادر قرار داده، بحث کردیم و به آیاتی هم از قرآن کریم که اشاره به فلسفه تشکیل خانواده و سر و اسرار و وظایفی که در کانون خانواده هست اشاره کردیم. در یکی از آیات قرآن در سوره تحریم آیه ششم این جملات را و فقرات را می‌خوانیم که خداوند فرمودند یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. در کنار اون وظایف و تکالیفی که خداوند و دین و اسلام عزیز برای زن و شوهر در برابر هم قرار داده بود و حقوق و تکالیفی که برای مرد مشخص شده بود و حقوق و تکالیفی که برای زن مشخص شده بود، خداوند انسانها را در برابر کل خانواده یعنی مجموعه همسر و فرزندان هم مسئولیتی بر دوش آنها قرار داده. در واقع ما اگر به دین مراجعه بکنیم، به تکالیف الهی مراجعه بکنیم، دین سه نوع مسئولیت بر دوش انسان قرار داده و انسان مؤمن و کسی که بخواهد بر اساس تکالیف و دستورات خدا زندگی خودش را تنظیم بکند، سن و مسئولیت بر دوش داره. اول مسئولیت فردی، دوم مسئولیت خانوادگی و سوم مسئولیت اجتماعی، که اینها از هم قابل تفکیک هم نیست. یعنی دین مجموعه ای از این سه نوع مسئولیت. انسانی که در پرتو تعالیم دین قرار میگیره و مخاطب آیات و روایات هست، سه نوع تکلیف و رسالت و مسئولیت بر دوش او نهاده شده. تکالیفی انسان داره که مربوط به خودش هست، در قلمرو کار فردی انسانه، ربطی به دیگران نداره. مثلا عباداتی که انسان انجام میده، چیزهایی که فقط ارتباط با خود ما داره. نوع دیگری از مسئولیت ها که مسئولیت های انسان در خانواده است. هر که میخواد باشه، پدر، مادر، فرزندان، هر یک از اینها در کانون و فضا و محیط خانواده یک مسئولیت هایی در ارتباط با خانواده دارن، که این هم قسم دوم از مسئولیت های انسان هست. و نوع سوم از رسالت و مسئولیت هر یک از ما، مسئولیت هایی است که ما در قبال جامعه داریم. جامعه به معنای عام خودش، در قبال شهرمان، شهروندان، همشهریان، خیشان و عموم جامعه، و دولت در قبال ملت و ملت در قبال دولت. این هم نوع سوم مسئولیت یک انسان مؤمنه. پس ما مسئولیت هایی داریم فردی، مسئولیت هایی داریم خانوادگی، و مسئولیت هایی داریم اجتماعی با دایره گسترده ای که داره. این سه نوع مسئولیت در دین اسلام و در تعالیم قرآن کریم و روایات ائمه طاهرین به هم پیوسته است، از هم گسسته نیست. اینجور نیست که کسی بگه من مسئولیت های فردی خودم را انجام میدم و شانه را از زیر بار اون دو نوع مسئولیت دیگر خالی بکنه. نه، اینها به هم پیوسته است. قبلا هم عرض کردم که حتی قبولی اون اعمال و تکالیف فردی ما در روایات معلق شده و وابسته شده است به انجام تکالیف اجتماعی و خانوادگی ما. اگر یادتون باشد عرض کردیم از روایاتی که یک روایتی بود از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله، که مرد و همینطور زنی که به وظایف خانوادگی خودش عمل نکند و رفتار ناشایست و غیر سالمی با همسر خود داشته باشد، نماز او مورد قبول واقع نمیشه. بنابراین این مسئولیت ها به هم رابطه داره و در اسلام نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد. خب مسئولیت های خانوادگی انواع و اقسامی داره که ما به چند نوعش اشاره کردیم. یک نوع از این مسئولیت هم مسئولیت پدر است در قبال کل خانواده، و همینطور مادر در قبال کل خانواده. این آیه‌ای که در سوره تحریم آمده، آیه ششم سوره تحریم است و اینجا خواندم اون آیه را، آیه مشهوری است. بفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان را و خانواده خود را از آتش جهنم پرهیز بدارید، حفظ بکنید. آتشی که هیزم او مردمان اسیانگر و سنگ هاست. شما خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم اون مردمان اسیانگر و سنگ هاست حفظ بکنید. آتشی که بر اون ملائکه بسیار شدید و غضب آلود موکلند، ملائکه‌ای که در اطاعت از اوامر خدا قدمی به جلو یا عقب بر نمی‌دارند و همه رفتارهای اونها بر اساس امر و فرمان خدا. در این آیه خداوند یک مسئولیتی بر دوش انسان در قبال همسر و فرزندان قرار داد. یعنی همونطور که هر یک از شما و هر یک از ما موظفیم مسئولیت‌های فردی خودمون را انجام بدیم، تکالیف شخصی خودمون را انجام بدیم، همونطور یکایک ما طبق این آیه و بسیاری از آیات و روایات دیگر مسئولیتی هم در قبال فرزندان و همسر و خانواده به طور کلی داریم. میگه تلاش بکنید ای کسانی که ایمان آوردی هم خود را و هم خانواده خود را از آتش حفظ بکنید. بنابراین این خیال را باید از سر بیرون کرد که من مسئول کار خودم هستم و کاری به دیگران ندارم. نه، همونطور که مسئول خودت هستی، مسئولیتی هم در قبال خانواده بر دوش تو و بر عهده تو نهاده شده است. انفسکم و اهلیکم نارن. بعد اتفاقا در همین آیه سوره تحریم که آیات قبلش مربوط به دوتا از زنان و همسران رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، ابتدای این سوره تحریم جریانی را نقل میکنه مربوط به دو تن از همسران پیامبر که مرتکب خطا شدن در ارتباط با پیامبر، و این آیه در اداد اون آیات قرار گرفته است که ای کسانی که ایمان آوردید خود و خانواده خود را از آتش حفظ کنید. در همین مسئولیت خانوادگی که این آیه بر دوش انسان میگذاره، از همین جا مرزی بین خانواده اسلامی و دینی با یک خانواده غیر دینی کشیده میشه. کسی که با منطق قرآنی و دینی تشکیل خانواده نمیدهد، او مسئولیت محدود و بسته‌ای در قبال خانواده اش داره. بیشتر هدف از تنظیم و برقراری و تشکیل خانواده اداره یک زندگی مادی و تأمین و ارضاء غرایز حیوانی. اما در منطق قرآنی و در منطق اسلام، همونطور که از آیات دیگر قرآن هم برمیاد، فلسفه خانواده یک فلسفه بسیار متعالی، معنوی و تربیتی و سازندگی است. و این آیه هم همینطوره، میگه شما همونطور که در برابر خودتون مسئولی و باید خود را از آتش جهنم حفظ بکنید، در برابر خانواده هم همینطور. یعنی آینده همسر شما و فرزندان شما از نظر اخلاقی و دینی، این با شما ارتباط داره. روز قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیرید به خاطر این مسئولیت. و لتسألن یومئذن عن النعیم، که این نعیم در بعضی از روایات تطبیق به فرزندان داده شده. یعنی روز قیامت از شما درباره فرزندانتون سوال خواهند کرد. فرزند نعمتی است الهی، خانواده نعمت خدایی است که خداوند به انسانها ارزانی داشته. اما این نعمت مثل همه نعمت‌های دیگه در روز قیامت مورد بازخواست قرار می‌گیره و شما به خاطر مسئولیت‌هایی که در قبال اون نعمت دارید مورد بازخواست قرار می‌گیرید. از شما خواهند پرسید که در خانواده خودتون و برای تربیت فرزندانتون و نسل آینده چه کردید. به خاطر کوتاهی‌ها و قصور و تقصیرها مورد بازخواست قرار خواهند داد. این صریح و ظاهر قطعی آیات قرآن هست. این آیه هم به یک لحن تند و شدیدی ما را موظف به مسئولیت خانوادگی کرد. میگه شما خودتون را و خاندان خود را از آتشی برحذر دارید و پرهیز بدارید، آتشی که هیزم آن انسانهای آسی و حجاره و سنگه که بعضی از روایات داره منظور بت‌ها، یا حجاره میخواد بگه اون آتش اونقدر شدیده و سوزان است، آتش جهنم، که هیزم او سنگ ها. خیلی آتش باید قوی باشه که سنگ ها را هم متلاشی بکنه. این نشانگر عمق و شدت و سوزانندگی یک آتشه که هیزم او خود شما انسان های آسی و سنگ ها هست. این طبیعت در دو جای قرآن آمده است که نارن وقود و هم ناس و الحجاره، یکی در سوره تحریمه، در یک جای دیگر قرآن هم آمده. برحذر باشید، بپرهیزید از آتشی که هیزومش انسانهای گناهکاره. یعنی با خود اونها، با روح آلوده انسانهای معصیتکار اون آتش برپاست. این نکته دقیق داره. یعنی هیزم، کار هیزم اینه که آتش رو مشتعل میکنه. هیزم که بریزی تو یک شعله آتش، آتش مشتعل تر میشه. هیزم ماده ایست که با او آتش افروخته میشه و سوزانندگی اون افزونی پیدا میکنه. میگه اونجا خود شما انسانهای آسی و جسم انسانهای آسی هیزم جهنمه. جهنم نباید هیزم از جای دیگه بیاره، خود انسانهای آلوده هیزم اونجا هستن. و این رو اضافه بکنید که اصلا اعمال ما اونجا مجسم میشه و اعمال گناه ما روح و حقیقتش جهنمه. جهنم چیزی جز ما نیست، جهنم در درون ماست، در اعمال ماست، غیبت ما، تهمت ما، گناهان ما چسبیده و متصل به روح و جان ما، و همینها خودش عذابه. این یک حقیقت قطعی اسلام هست که اعمال ما عین وجود ما میشه و اعمال ما در روز قیامت خودش تجسم پیدا میکنه. و اولیای الهی و چشمهای بصیر در این دنیا حتی عمق و سوزانندگی اعمال را حس میکنند، اونایی که اهل بصیرت هست. بنابراین آتش جهنم از بیرون جایی نمیاد برای ما، آتش جهنم تو دل ما، در روح آلوده ما، در اعمال ناشایسته ما، خود اونها آتش وجود داره. مثلا عمل ناپاک، قدم خلاف و گناه خود او آتشه. و احتمالا این دعای قرآن اشاره به همین نکته بسیار دقیق و ظریف داره. بپرهیزید از آتشی که هیزم او انسانها هستند. انسانی که عمل ناپاکی را انجام داده، اون عمل اثری در روح او باقی میگذاره و روز قیامت مجسم میشه و حقیقت اون عمل آتشه، حقیقت اون عمل سوزاننده است. وقود و هم ناس و الحجاره. حالا در همین جا که خدا خواسته که همه ما را موظف به یک تکلیف اجتماعی و خانوادگی بکنه، اینجور با شدت سخن میگه قرآن کریم: مردم، ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتون را و خانواده خود را که جدای از شما نیستند. فکر نکنید اگر خودت نماز شب خوندی یا در جمعه و جماعت شرکت کردی اما در قبال فرزندت احساس مسئولیت نکردی. آدم خوبی بودی اما نمیدانستی که فرزند تو به کدام سمت و سو در حرکته، با چه دوستانی می نشیند، با چه رفقایی نشست و برخاست داره، به کدام سمت و سو و اعمال ناپاکی داره حرکت میکنه. فکر نکنی که تو یک انسان تمام عیار اسلامی هستی. نه، همونطور که ما برای انجام نماز و جمعه و جماعت و عبادت و تکالیف خودمون مورد بازخواست قرار میگیریم، به همون میزان در برابر خانواده‌مون هم مسئولیت داریم و مورد بازخواست قرار میگیریم. لتسألن یومئذ عن النعیم. این ما هستیم، این پدر و مادر هست که می تواند فرزند که ماده خامی و امانت و ودیعه الهی به دست او سپرده شده است، اون را چنان باغبانی بکنه که به شکوفایی برسه و می تواند بی تعهدی بکنه و فرزندش در خلاف قرار بگیره. در این آیه که ما را موظف به مسئولیت خانوادگی میکنه، میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خانوادهتونم را از آتش حفظ بکنید. یعنی شما پدر و مادر و اولیای فرزندان، همونطور که برای خودتون دلسوزی دارید، باید بدانید که فرزند شما در امور معنوی و اخلاقی چگونه حرکت میکنه، چطور زندگی میکنه. اگر قدمی بر خلاف برداشت، با روش‌های درست و اصول صحیح، مسئولیت آدم است که او را باز بداره از خلاف و انحراف. و برای اینکه این مسئولیت را شدید بکنه بر دوش ما، می‌فرماد خودتون را و خانواده‌تون را از آتشی پرهیز بدارید که هیزمش خود انسان‌های ناپاک و ناصالح هستند. و ملائکه‌ای بر اون آتش الهی و عذاب جهنم موکلند که غلاظ شداد، با این تأکید ملائکه سخت، خشن، تند که جز امر خدا را اطاعت نمی کنند، اینها بر اون جهنم حاکمند و این جهنم از درون خود شما می جوشه و باید به مسئولیت هاتون عمل بکنید. در ذیل این آیه شریفه روایاتی داریم که خیلی روایات جالبی، در یه روایتی که سند معتبری هم داره، یکی از اصحاب عبدالاعلا مولا آل سام نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه که میگه وقتی که این آیه سوره تحریم، آیه ششم سوره تحریم نازل شد، یکی از مؤمنین نشست و سخت گریست که این آیه چه مسئولیت دشواری بر دوش من قرار داده. یعنی اینجور میفهمیدن که آیه میخواد یه مسئولیت سختی رو بر دوش انسان قرار بده. نشست و گریه کرد در محضر رسول خدا و گفت که من برای خودم مشکل دارم، چطور در برابر خانوادم اینجور مسئولیتی دارم. رسول خدا نفی نکرد این مسئولیت را، اما یه مقدار بار او را سبک کرد. رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله فرمودند این مسئولیت خانوادگی که این آیه به او اشاره می کند، این است که فرزندانت را هدایت بکنید به طرف خاص و اراده خدا. تأمرهم به ما تأمر بهی نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. آیه قرآن اینو میخواد بگه که تو نگاه و توجه به فرزندانت و خانوادهت داشته باش، از آینده معنوی و اخلاقی اونها غفلت مبر و متوجه اونها باش. اون چه که برای خودت به او توجه داری اونها را به اون وادار، و از اون چه که ناشایسته است اونها را باز دار. همین اندازه مسئولیت خدا بر دوش تو قرار داده. یعنی بعد از انجام مسئولیت، این که فرزندانت چطور بشن، اون دیگه دامن تو رو نمیگیره. مهم این است که انسان متوجه آینده فرزندش، رفت و آمد فرزندش، نشست و برخاست فرزندش و امور اخلاقی و معنوی او باشه و راه‌های درست برای هدایت او به کار ببنده. این مسئولیت توست، تو وظیفت رو انجام بده، بقیهش با خدا. اگر هم نتیجه نداد، اون دیگه دامن تو رو نمیگیره. عمده این است که تو وظیفت رو انجام بدی. این رو رسول خدا فرمود، یه مقدار احساس سبکی کرد اون مخاطب این آیه و اون صحابی. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که فرمودند ذیل این آیه، آیا آمد قو انفسکم و اهلیکم نارا، حضرت امیر فرمودند یعنی علمو انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. میدونید یعنی چه که خدا فرمود خودتون را و خانواده خود را و فرزندانتون را از آتش جهنم حفظ بکنید. معناش دو چیزه، یکی علم الخیر، علمو اهلیکم الخیر، نیکی ها را بیاموزید به فرزندانتون، وسائل و مقدمات فراهم بکنید تا فرزندانتون با نیکی ها و پاکی ها آشنا بشوند. و دوم و ادبوهم، آنها را تربیت صحیح و درست انجام بدید برای آنها. این معنای قو انفسکم و اهلیکم ناراست. بنابراین با تحلیلی که از این آیه به عمل آمد و روایاتی که در ذیل این آیه ملاحظه فرمودید، نتیجه که میگیریم این است که خداوند و دین و اسلام ما را در برابر خانواده امون و فرزندانمون موظف به یک مسئولیت سختی کرده و ما را هشدار داده و توجه داده به این که در برابر فرزندانتون شما مسئولیت دارید. اصولا در قرآن کریم دو مطلب آمده است، یکی این که فرزندان برای شما نعمتی هستند، وسیله و کمککار زندگی شما هستند و از نعمتهای بسیار خوب الهی هستند، و در قبال این نعمتها و نعمت بزرگ الهی دو نکته مهم قرآن ما را متوجه کرده. یک این که مواظب باشید به خاطر خانواده و فرزندانتون خودتون به خلاف و گمراهی قرار نیفتید، طوری نباشد که علاقه به فرزند و خانواده شما را از اطاعت خدا باز بداره. این در ارتباط با خودتون، این نعمت خداست، اما برحذر باشید، متوجه باشید که اونها شما را به انحراف نکشانند، چون ممکنه علاقه و محبت فرزند و دنیا یک نمودش هم فرزند انسان را به گمراهی بکشونه. خدا میگه مواظب باشید این علاقه ها شما را گمراه نکنه، دوستی های بیجا شما را به انحراف ها وا نداره. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، برخی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند. یعنی اگر شما خودتون را تسلیم اونها بکنید در همه امور شما را به انحراف و گناه و آلودگی میکشانند. اونها فتنه اند و ممکن است اگر از مرز الهی عبور بکنند به صورت دشمنی برای شما باشند، نه دشمنی که رسما دشمنه، نتیجه کارش دشمنی. این یک که برای خودتون مواظب باشید که در خطا نیفتید، و دوم این که در قبال معنویت و اخلاق و آینده معنوی اونها شما موظف به وظایف سنگینی هستید. اونها امانتها و بدائی هستند که با باغبانی شما میتونه گلهای معطر و شکوفایی بشن و با بیتوجهی شما ممکنه افسرده و پژمرده بشن و از معنویت و اخلاق باز بمانند. این دو تعلیم و آموزه بزرگ قرآنی که ما را در برابر فرزندانمون هم برحذر داشته از گناه و انحراف، هم ما را به انجام وظایف تربیتی و اخلاقی موظف کرده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، بیدار باشید که در برابر خانواده خود و فرزندانتون مسئولیت دارید. این طور نباشد که شما از اونها غافل بشید. همون چیزی که متاسفانه گاهی در خانواده های خوب ما و مذهبی ما هم دیده میشه، خانواده‌ای که خودش برنامه زندگیش درسته، نماز و عبادت و اطاعتش درسته، موازین الهی رو در زندگی فردیش رعایت میکنه، اما در قبال فرزندانش بیخیال هست، بیتفاوته. این خطر بزرگی است که قرآن ما را به اون توجه داده و این سه مسئولیت بر دوش ماست: مسئولیت فردی، مسئولیت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی، و اینها از هم قابل تفکیک نیست. و اون مسئولیت خانوادگی نقش زیربنایی و بسیار مهم برای آینده هر جامعه ای داره که قرآن با این تأکید هم فرمود قو انفسكم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خدایا ما را به انجام وظایفمون و تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعیمون موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. عباد الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و تأسی به سیره اولیای الهی و عمل به وظایف الهی و ذکر خداوند و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و عابد خودش قرار بدهد. روز آخر ماه مبارک شعبان هست، یک ماه رجب هست، یک ماه بسیار عزیز و گرامی که اون همه فیوزات و معنویات در اون جمع بود سپری کردیم و در آستانه ماهی دیگر و عزیز و گرامی دیگر، ماه شعبان هستیم. امیدواریم که همه شما برادران و خواهران گرامی قدر ماهای آینده را و فیوزات خاصه الهی را در این ماهای عزیز بدانید و بدانیم و از خوان نعمت خداوند و دعاها و مناجاتها و عبادتهایی که در این ماها ما را به اون موظف کرده اند بتوانیم بهره کافی و وافی ببریم. در هفته آینده دوست مناسبت هست که بهش اشاره میکنم و به چند نکته هم اینجا تذکر میدم. ما در هفته آینده اصولا وارد ماه عزیز و گرامی شعبان میشویم که یک گام به سوی مهمانی خدا و ماه ضیافت الله ما را نزدیکتر میکنه و موظف هستیم که از این ماه عزیز و گرامی بهره ببریم. در ماه شعبان مناسبت های بسیار عزیز و بزرگ و والایی وجود داره، از جمله سوم شعبان میلاد سالار شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین هست، چهارم شعبان میلاد بزرگ پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس هست و پنجم شعبان میلاد امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه هست که من این میلادها و تولد این انوار طیبه الهی که هر سه قهرمانهای بزرگ عاشورا هستند، سالار شهدا ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس و همینطور امام سجاد که پیام آور عاشورا بود، میلاد این انوار پاک و طیب الهی را به حضور شما نمازگزاران عزیز و گرامی و به حضور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همینطور ما در روزهای گذشته یکی از چهره‌های علم و حکمت و فلسفه و مردی بزرگ از علمای اسلام را از دست دادیم، مرحوم علامه محمد تقی جعفری که از چهره‌های شاخص از علمای بسیار بارز و برجسته معاصر ما بودند، شخصیتی که در حوزه تهران و در حوزه نجف تحصیل کرد و سالها در کشور ما مشعل علم و حکمت و فلسفه و فقه و دفاع از تعالیم و معارف اسلام بود و از چهره‌های جامع علوم اسلامی بود در نجف در محضر علمای بزرگ فقه و اصول و فلسفه و عرفان و معارف اسلامی را تحصیل کرد و بعد هم با آمدن به ایران در طول 30-40 سال خدمات بزرگی در دانشگاه‌های ما و در مجامع علمی ما انجام داد و از چهره‌های نادر روزگار ما بود. این عالم بزرگوار و علامه عزیز و گرامی را ما در هفته گذشته از دست دادیم. خداوند روح پاک و طیب او را با اولیای خودش و با صاحب شریعت محشور بفرماید. همینطور مناسبت هایی که ما در این هفته داریم، روز جانباز داریم که همزمان با تولد حضرت ابوالفضل العباس روز جانباز هست که من این مناسبت را به حضور جانبازان عزیز و عزیزانی که برای دفاع از این مرز و بوم و اسلام عزیز سلامتی خودشون را از دست دادن و با صبر و بردباری و تحمل مشکلات از اسلام دفاع کردن، به اون عزیزان این روز جانباز را تبریک عرض میکنم. و همینطور ما روز پاسدار و هفته بسیج را داریم که این مناسبت را هم به حضور پاسداران و بسیجیان عزیز و گرامی تبریک عرض میکنم و به این نکته هم توجه میدهم که اون چه که ما را در جنگ پیروز کرد و کشور ما را در برابر هجوم بی امان دشمنان اسلام حفظ کرد، در کنار نیروهای نظامی ما و انتظامی ما اون روح و شعاع معنویت بسیج بود، اون ایمان و ایثار نسل جوان آگاه و هوشیار ما در زمان جنگ بود که از سطوح مختلف، از صحنه‌های دبیرستان‌ها تا دانشگاه‌ها و تا همه اقشار کشور جوانان عزیز و برومند و گرامی برخاستند و اون هجوم کم نظیر دوره تاریخ معاصر ما به کشور ما را اینها دفع کردند. جوانان عزیز اگر تاریخ بخوانید و تاریخ دوره معاصر کشور ما را مطالعه بکنید، کشور ما در طول 2-3 قرن گذشته بارها مورد هجوم قرار گرفت و وارد جنگ ها شد در زمان سلاطین قبل از نظام اسلامی و هر بار بخشی از این کشور از دست رفت. کشور ما در طول سالهای متمادی هر صحنه‌ای که درش وارد شد به دلیل اینکه حکومت‌ها از ملت‌ها جدا بودند و میان ملت و دولت پیوند نبود و ایمان و اسلام در این کشور منزوی بود، هر بار که این کشور مورد هجوم دشمن‌ها قرار گرفت، گوشه‌ای از خاک این کشور تجزیه شد، از این کشور گرفته شد و نهایتاً ملت ما با حقارت و ضعف از اون جنگ‌ها بیرون آمد. اما در نظام اسلامی ما وقتی که جنگی نظیر جنگ‌های جهانی بر ما تحمیل شد، یعنی همه قدرت‌های دنیا و عوامل استکبار و با همه تجهیزات و امکاناتشون وارد جنگ با ما شدند، همه تجهیزات، تجهیزات نظامی، تبلیغاتی، اقتصادی، سیاسی را به کار گرفتند و کشور ما را مورد هجوم قرار دادند، کشور ما در این جنگ توانست از سرزمین خودش، از کیان و مجد و عظمت خودش دفاع بکنه و با همه اون توطئه ها مقابله بکنه. این از برگ‌های زرین و درخشان تاریخ کشور ما در چند قرن گذشته بود که ما توانستیم وارد یه جنگی با این همه سنگینی و فشردگی بشیم، ولی در این حال کشورمون رو حفظ بکنیم، سرزمینمون رو حفظ بکنیم و استقلال و عظمت و آزادی و مجد کشورمون رو حفظ بکنیم. این از برگ‌های درخشنده کشور ما بود. سر او چیست؟ این را نسل جوان ما باید بفهمه و به او توجه بکنه و خود ما هم باید به اون کاملا متوجه باشیم. یکی از اسرار سربلندی و افتخار و عظمت کشور ما و با موفقیت حفظ کردن مرزها و سرزمین ما و استقلال کشور ما، وجود بسیج که مظهر ایمان و ایثار نسل جوان ما هست بود. ما در همه جنگ ها ارتش داشتیم، نیروهای نظامی داشتیم و نیروهای انتظامی داشتیم، اما اونی که بسیج را آفرید نفس رحمانی امام بود. از جان گذشتگی عشق و ایثار نسل جوان بود و حضور ایمان در صحنه جنگ بود، ایمانی که در دل جوانان ما متجلی شد، ایمانی که گوهر جوانی جوانان ما را به عالی ترین وجه متجلی کرد، جوانی که باید آمیخته با شهوات و خواسته های نفسانی باشه، در جنگ ما و در دفاع از اسلام به صورت مظهر عشق به خدا، مظهر وارستگی از دنیا و پیوستگی به خدا در آمد. صحنه های جنگ ما و مرزهای کشور ما زیر گامهای جوانان بسیجی ما، جوانانی که از همه دنیا و زیبایی های دنیا برای خدا گذشتند و در دل ایمان به خدا، عشق به خدا و معنویت را تجربه کردند، کشور ما زیر پای اینها نرم شد، کشوری الهی شد. اینها محو در اون عرفان و سلوک امام خودشون شدند و با انگیزه الهی، با ایمان به خدا که برتر از همه انگیزه هاست، با اتصال به منبع لایزال قدرت خداوندی که لله جنود و السماوات والارض هست، این کشور را حفظ کردند. امام بر این نکته تأکید داشتند که اگر ما در جنگ هیچ چیز به دست نمی آوردیم جز این که نسلی به خدا واصل می شد و ایمان و معرفت الهی بر کشور ما سایه افکن می شد، خود این دستاورد بزرگی در جنگ و انقلاب ما بود. این معنای بسیج اینه. بسیج مظهر علم و ایمان و معرفت به خداست و این ویژگی ها باید امروز هم در نسل جوان ما متجلی بشه. این آگاهی و هوشیاری باید در مدارس ما و دانشگاه های ما سایه افکن بشه که جوان در پرتو ایمان به خدا جوانی او معنا پیدا میکنه. اون جوانی که در شهوات
اسیر بشه و در بند شیطان و انگیزه های شیطانی گرفتار بشه، اون جوانی هوا ان منصورا در پیشگاه خدا ارزشی نداره. اون جوانی ارزش داره که بسیجی بشه. این که عرض میکنن بسیجی معنیش این نیست که حالا حتما اون کارت بسیجی هم رو داشته باشه. بسیجی یک الگوست با یک ویژگی ها که هر جوانی میتونه اون رو داشته باشه. الگوی بسیجی ایمان، ایثار، تقواست و همه اینها در جوانانی مثل علی اکبر ابا عبدالله متجلی شده. این جوانیست، این بسیجیست و ما در هفته بسیج این معیارها و ارزشها را باید گرامی بدانیم و نسل جوانمون به این سمت و سو توجه پیدا بکنه که از دنیا فقط لذائذ دنیا نفهمیم، بلکه ایمان و عشق به خداوند و نگهبانی از ارزش‌های الهی را به عنوان فلسفه اصلی زندگی بفهمیم. امیدواریم در هفته بسیج و در این روزهای گرامی نسل جوان ما نگاهی به بسیجیان زمان جنگ و ارزش‌های والایی که در اون مقطع نورانی از تاریخ ما متجلی شد بکنن، خاطرات اون وقت را بخونیم، اون زیبایی ها، اون عظمت ها، اون معنویت ها، اون جلوه ها و صحنه های ایثاری که در سنگرهای دفاع از اسلام متجلی شد، اینها بهترین الگو و خاطره و داستان برای نوجوانان و جوانان ما که باید در بسیج ما متجلی بشه. و البته بسیج در هر زمانی مسئولیتی داره. امروز مسئولیت جوان بسیجی این است که از استقلال و عظمت کشور حراست بکنه، با علم و دانش و تحصیل معرفت بر عظمت کشور بیفزاید و با معنویت و ایمان الگوی معنوی رو به دنیا نشون بده. این وظیفه است که امروز هم بر دوش ماست و به حمد الله در میان جوانان ما و نوجوانان ما این همت و این آگاهی و این هوشیاری وجود داره و امیدواریم خداوند روز به روز بر آن بیفزاید. و اما آخرین نکته ای که اینجا باید عرض بکنم اشاره ایست به بحث انتخابات شوراهای شهر و روستا که تا دو سه ماه دیگه در کشور ما برگزار خواهد شد و تأکید بر این که انتخابات شوراها هم مثل بقیه انتخابات ها از انتخابات های مهم هست، با رأیی که مردم به شوراها در روستاها و در شهرها میدن، در واقع بخش زیادی از اداره شهر و روستا به دست منتخبین مردم در خود اون منطقه سپرده میشه. یعنی غیر از مجلس و ریاست جمهوری که با رأی مردم کارهای کلان کشور اداره میشه، با انتخاب شوراهای روستاها و شهرها مسائل منطقه‌ای به دست خود مردم و منتخبین اونها داده میشه. و من اینجا هم به اون کسانی که در خودشون احساس توانایی میکنن توصیه میکنم که باید افرادی که میبینن دارای تعهدن، توانایی انجام کار و خدمت به خلق خدا هستن، باید وارد صحنه بشن و خود رو نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا بکنن. این رو یه وظیفه خودشون بدونن. افراد متعهد، افراد کاردان، افرادی که میتوانند مشکلات مردم رو بفهمند و حل بکنند، خود رو نباید کنار بکشند و در انتخابات شوراها خود رو باید نامزد بکنند. و همینطور مردم ما باید سعی بکنند که این دوتا معیار رو در کنار هم در انتخابشون در نظر بگیرن. یکی کاردانی و توانایی بر کار هست و یکی هم تعهد و ایمانه. این را باید با هم ببینن. افرادی که کاردانی داشته باشن اما از تعهد برخوردار نباشن کافی نیست. آدم متعهدی هم که کاردان نباشه و قادر بر رتق و فتق امور اجتماعی و حل مشکلات مردم نباشه، اون هم کافی نیست. باید هر دو شرط را به موازات هم و در کنار هم مردم ما در نظر بگیرن و در انتخابات شوراها افراد خوب، شایسته، کاردان، متعهد به مبانی اسلام و دلسوز برای جامعه را انتخاب بکنن، که انتخابات شوراها هم امر مهمی است که انشاءالله مورد توجه باشه. البته دو سه ماهی باقی مونده، اما من از الان اینو مطرح کردم که هم افراد متعهد و قوی و کاردان وارد این صحنه بشن و خود را نامزد بکنن، خود را کنار نکشن، و هم مردم انشاءالله سعی بکنن با شناخت درست، بصیرت درست، مخصوصا نسل جوان ما با هوشیاری و دقت افراد خوب و شایسته را گزینش بکنن و پیدا بکنن برای تشکیل انشاءالله شوراهای شهر و روستا و بخش، که یک قسمت مهمی از حاکمیت ما میشه که با خود مردم انشاءالله این شوراها هم تشکیل خواهد شد. امیدواریم خداوند همه ما را به انجام وظایفمون موفق بدارد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. خدایا جامعه ما را، کشور ما را، ملت ما را، امت اسلامی را از همه آفات و خطرها محافظت بفرما، گرفتاری و مشکلات ما را مرتفع بفرما. خدایا ارواح طیبه شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما، روح مطهر امام، علما و ذوی الحقوق ما را، روح مرحوم علامه محمد تقی جعفری را با اصحاب ابا عبدالله الحسین محشور بفرما، اموات و گذشتگان ما را و مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمت خودت بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، ما را مشمول الطاف و عنایات و توفیقات خاصه خودت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام را موفق و مؤید بدار. سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا و مولایمان در این روز جمعه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.